سلام بیننده ارجمند، با اخبار امروز شنبه 6 فوریه من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه: یک مادر از شهر دوشنبه از مقامات تاجیکستان میخواهد دختر و 4 نبیرش را از عراق جنگ زده برگردانند. این زمان در شهر رقه عراق مردم از عاقبت های بیدادگری جنگجویان گروه به نام دولت اسلامی رنج میکشند.
دیروز یک قایقی بزرگتره که حامل ماشین ها و اشیای روزگار بود غرق شده، کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند.
مقامات دادگاه عالی اقتصادی میگویند هیچ یکی از کارمندانشان را مجبور نکردند برای ساختن میدانچه ورزشی در دوشنبه پول بدهند.
یگون نفر به طور منفی قبول هم نکرده است.
تفصیل خبرها: مقامات کلاب میگویند جسدی با داراویخته یک دختری 17 ساله را پیدا کردند. در شعبه امور داخلی شهر روز 6 فوریه بر رادیو آزادی گفتند جسد دختر را در خانه شان در دهه سری چشمه روز 5 فوریه یافتند و به احتمال زیاد او خودکشی کرده است. دختر برای والدینش نامه گذاشته، در آن گفته است که به راهی دور می رود. انگیزه های خودکشی دختری نابالغ معلوم نیست، ولی زوراوری در خانواده و ناامیدی از سبب های اصلی خودکشی در تاجیکستان خوانده می شود. سازمان بین المللی صلیب سرخ یک زن تاجیک را با 4 فرزندش در عراق پیدا کرده و نامه او را به خویشاوندانش در دوشنبه رسانیده است. نامه زهرا خالوه را روز 16 ژانویه به مادرش سبزگل کمالوه رسانیدند و حالا این مادر امیدوار است که دخترش را برمیگردانند. زهرا خالوه را ظاهرا شوهرش از راه فریب به عراق برده و خودش نیز در جنگ ها کشته شده است. برادر دختر نیز با نیت برگردانیدن خواهر به عراق رفته و آنجا ناپدید شده است. سبزگل کمالوه درباره رفتن دخترش به سوریه بر رادیو آزادی چنین نقل کرد:
شوهرش چندین سال در هم راسیه قطعی بچم کار میکردن، بعد این دیگه جو رفته سن کجای در قطعی همی داماده و خوردیم چه خیلی کردن که گفته همه زنم سر دادم همی دلش سخت است فهم میده سر همی بچه ها بچه ها گفت همی ده که همی خیلی زنی هست در تو جکسنون که کدکش مایبایی ندارم که پلکی یوردن کنم کدکا لیچه نکنم. نیکوته من خودم لیچه نمیکنم. این مسکوه برده بود 9 ماه در مسکوه نگو کده که من 8 ماه 9 ماهی که در جایی سودم و ما اوچیرد ماندگی من امیدم بود که کدکا نگو میکنم. این کدکی مایی با نگو میکنم گفتم همی خیلی دخترم خرسن بود ای شواری کده گیش که اوچه بچه این نفذه مرا خسرو نگو میکنم.
شواری دیمش
همی شواری دیمش مرا گفی گندم نمیگم مرا عذاب نمیتمرم نمیزم اوچه کدکی مرا نوازش میکنم. گفته همی بیاون نسبت همی بچه هم که باید بیبرندن نمیگفتنم باشم میگون وقتی میگو بچه مرا عذاب میتیم من ممکن روی نمیکردم بچه دختر چما ترکیه ترکیه گفتن خیلی سر روی کده که من کار میکنم در اونجا 15 روز کار میکنم 15 روز در میگیرم گفته گیم
نیخیر شده رفت شما این بچه تونم که بیو با قبل داموده یفته بود برای شما یه سرزنش نمیکردی
یه سرزنش میکردم ممکن ایلو سرزنش من بچه گریخم
چی میگفتن شما که یفتی
همی یفتگی خطه میگفتن داموده یفتگی دختر من گردون در بیار بیار که دختری من را گردون در خونه بیار میگفت همین امیدی من که دختر من گردون در بیار میگفت و دیگه من دعیده میگفتی چه اوزا قواز ندارم برزو دارم که بدا کنم کشتا بیار
وقتی پسرتون رفت بعد شاید پشایمون شدید که
شما پشکم گفتن نمیگفتن گفتن میگفتن بود.
مقامات تاجیکستان میگویند برای بازگردانیدن آنهایی که فریب خورده به سوریه و عراق رفتن تلاش میکنند، هرچند آوردن آنها کاری آسان نیست. به گفته مقامات تاکنون بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و صدها نفرشون در آنجا کشته شدند. گزارش کامل به زودی در این باره در وبسایت رادیو آزادی نشر میشود. و در عراق عذابی که مردم شهر رقه از دست جنگجویان گروه داعش کشیدند حالا هم تمام نمیشود. شهرها از حضور خودی جنگجویان پاک شدند، ولی عاقبت های بیدادگری آنها در رقه هنوز هم عیان است. راه و پل های ویران و خدمات اجتماعی از کار مانده زندگی سخت مردم رقه را باز هم سخت‌تر کرده است. همکارم ساجده میرزا گزارش می دهد.
برای بسیار ساکنان شهر رقه، پایتخت پیشین گروه تندروی دولت اسلامی، گذشتن از رود فرات به مشکل روزمره تبدیل شده است. چند ماه پیش در جنگ ها برای پاکسازی رقه از جنگجویان تمام پل های این شهر ویران شد. جنگیان گروهی تندروی دولت اسلامی رقه را سال 2014 اشغال کردند و آن را پایتختی خلافتشان اعلان نمودند. کوچه های مرکزی رقه به مکان گشت یا پردهای نظامی پر دبدبه دیش تبدیل شد. ماهی اکتبر سال 2017 ائتلاف بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در پی عملیات 4 ماهه رقه را از جنگجویان آزاد کرد، ولی در جنگ های مسلحانه زیربنای این شهر سوریه کاملا ویران شد. ابو احمد سویری مجبور است برای تعمیر خانه‌اش هر روز از رود فرات گذرد.
ما در شهر رقه چنان اذیت میکشیم که اهل عالم تصور آن را ندارد. ما در منطقه شامیه ساحلی فرات به سر میبریم. مجبور هستیم که هر روز به ساحل مقابل فرات گذشته در آن سوی رقه خانه هایمون را برای زیست تعمیر کنیم. ما هر صبح توسط قایق ها به ساحل مقابل گذشته بعد نصف روزی باز از همان طرف برمیگردیم. در جنگ تمام پل ها ویران شدند. پل ها را تخریب کردند و کسی در فکر تعمیر آن نیست. دیروز یک قایق بزرگتری که حامل ماشین ها و اشیاء روزگار بود غرق شده، کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند.
با استفاده از قایق‌های لرزان صدها ساکن رقه اشیا و اسکنه خود را از بالای رود فرات انتقال می‌دهند. قیمت یک طرف راه از فراز رود تخمیناً 500 لیره یا $1 آمریکایی است، ولی بعضاً این راه با قیمت جان مردم آواره انجام می‌شود.
دو روز پیش قایق غرق شد و کمش 10 کس همش کودکان را به هلاکت رساند، مثل آن که ما در اروپا می‌بینیم. وقتی پناهجویان در راه به اروپا غرق می شوند، امروز در رقه هم همین گونه وفات می کنند. این شرمندگی است.
شورای نو تأسیس رقه در روبروی وظیفه های زیاد قرار دارد. بعضی اعضای این نهاد می گویند ائتلاف بین المللی به آنها وعده داد که برای احیای زیربنا، مکتب و شفاخانه ها و نظام تأمین برق رقه سالانه تا $10 میلیون مصرف خواهد کرد. ساکنان هشدار می دهند که اگر وضع به زودی دیگر نشود، در این شهری که زمان 200 هزار اهالی داشت، سر زدن اعتراض های مردمی به خانه و در از احتمال دور نخواهد بود.
برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان میگوید هیچ گاه از کارمندانش طلب نکرده است از حساب معاش خود برای بنیاد یک میدانچه ورزشی در دوشنبه پول جمع کنند. قبلا گزارش‌هایی بود که گویا رهبران دادگاه خواستند جهت اجرای دستور برای آبادانی پایتخت تاجیکستان کارمندان دادگاه پول جمع بیارند، ولی دستور کارمندان را ناراضی کرده است. شادمان یتیم گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی اقتصادی برای ساختمان میدانچه های ورزشی در شهر دوشنبه از کارمندانش مجبوری مبلغ جمع نکرده است، گفت رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان 5 فوریه در شهر دوشنبه. قبلا گفته میشد رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان همه سودیه ها را موظف کرده است برای ساختمان میدانچه های ورزشی در شهر دوشنبه 18000 سومانی پول سپارند. رهبریت دادگاه عالی اقتصادی سهمگذاری در میدانچه ورزشی را که در محله 33 دوشنبه کارمندان این نهاد می‌سازند تصمیم اختیاری می‌دانند و میگویند کسی را مجبور نکردند.
اون نوآوری هایی که در سود عالی اقتصادی راه اندازی کردید یگان نفر به طور منفی قبول هم نکرده است.
مسئولان دادگاه عالی اقتصادی پهن کردن خبرهای آخر را به ادامه بحث های مربوط می دانند که بعد تعیین مولوده قلندرزاده به حیث رهبر این دادگاه در رسانه ها نشر شدند. در یک نامه‌ای که چندی از کارمندان سودی عالی اقتصادی که به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان نوشتند، از شیوه کار رئیس تازه تعیین انتقاد کردند. در دادگاه عالی اقتصادی بر رادیوی آزادی گفتند که مقامات حفظ حقوق این شکایت را تحقیق کرده است.
تو به امروز من ناراضگی یگان کارمند را به واسطه احساس نکردم.
یک گروهی 12 نفره که کارمندان سودی عالی اقتصادی گفته می شوند در یک مکتوبی خود به عنوان رادیوی آزادی نوشتند کارمندان اختیاری سهم می گذارند. در حال ساختمان میدانچه ورزشی از طرف دادگاه عالی اقتصادی مورد بحث رسانه ها قرار گرفت که با تعیین رستم امام‌علی به سمت رئیس شهر دوشنبه، حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار 48 وزارت و اداره ها را موظف نمود که در شهر دوشنبه میدانچه های ورزشی بنیاد کنند. سال گذشته در دوشنبه بیش از 70 میدانچه ورزشی بنیاد شده است. ساختمانی قسمی از چنین میدانچه ها حالا ادامه دارند. شادمان یتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبر دیگر هم به ورزش ربط میگیرد و بار اول در تاریخ تاجیکستان روز 5 فوریه جام قهرمانی جهان را به فوتبال را به دوشنبه آوردند. جام طلایی را برای تماشا در قفس مخصوصی شیشگی در کاخ بار برگذاشتند. جام تا آغاز مسابقات قهرمانی جهان در روسیه در تابستان امسال 50 کشور را سیر میکند و بر مسکو برمیگردد. گزارش کامل را در این باره در وبسایت ozodi.org یا کانال آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در تاجیکستان سال 2017 27 جفت هر روز از هم جدا می شدند. مقامات وزارت عدلیت چند پیش گفتند که سال گذشته بیشتر از 10,000 آیله در تاجیکستان از هم جدا شدند که در مقایسه با سال 2016 بسیار زیاد است. مهاجرت کاری که جفت ها را از هم دور نگه می دارد، نکاح های برمحل و هم مشکلات اجتماعی و زوراوری بعضاً سبب های جنجال های خانوادگی و همین گونه جدا شدنی آیله ها نامیده شد است. و یکی از سبب های دیگر که آیله ها را پراکنده می کند نداشتنی فرزند و حساب می رود. ولی در تاجیکستان در 5 گذشته ده ها آیله مشتاق فرزند از هم جدا نشدند و بعدی سالهای زیاد صاحبی فرزند شدند. به شرافت اصول های نوی طبابت و از جمله باردار کردنی سنعی، اما هزاران خانواده دیگر هستند که به قول تاجیکان به خاک پای کودک زارند، اما پول ندارند که به شفاخانه های معاصر مراجعه کنند و صاحبی فرزند شوند. گزارش تلویزیون نستایش ورمه را همکارم مؤمن احمدی تقدیم میکند.
باردارکنی سنعی را در تاجیکستان فقط در یک شفاخانه انجام میدهند. با شرافت باردارکنی سنعی در 5 گذشته 150 کودک تولد شده است.
ما هم مدت قریب 13-14 سال فرزندار نبودیم. ایران رفتیم، خطای رفتیم، چند جای دیگر رفتیم، تبابات کردیم، نشید. بعد آمدیم همین مرکز طبی نسل جمهوری تاجیکستان، تبابات گرفتیم 5 ماه. خدا رو شکر این دوگونه حسن حسین داریم.
چند سال فرزندار نشده؟ 7-8 سال. در این مدت چیکار
کرده؟
تبابت گرفتم ولی نشد. برای همین اینجا آمدیم.
در اینجا نه همه زنها را به طور سنعی باردار میکنند. اول مولیجه میکنند تا از راهی طبیعی حامله شوند. اگر نتیجه نداد، اصول سنعی باردارکنی را استفاده میبرند.
ما اول تشخیص میکنیم و با نظرداشت نتیجه های تشخیص اصول مناسبی را انتخاب میکنیم و به بیماران کمک کند.
قیمت مولیجه هم با نظرداشت بیماری است. اصول های باردارکنی از 2-5,000 دلار را تشکیل میدهد. شانس باردار شوی بیمار تقریبا به 38% میرسد.
متاسفانه مردم ما پول زیاد ندارند و ما همیشه وضع آنها را به نوبت میگیریم و گذشت میکنیم. اگر باردار کنی 2 بار نتیجه نداد، ما فقط خرج دارو و لوازمات را میگیریم.
از سامور پروگرامو زا اسلوگ سنتر زا اسلوگ ناشیخ ساترودنیکوف ما از них не берем.
نه همه جفتای بی فرزند در تاجیکستان پول مالیجه در این شفاخانه را دارند. اما بنا به آمارها در تاجیکستان تقریبا 12% جفت ها مشکلی به فرزندی دارند. پایین آوردن قیمت باردارکنی سنعی مشکل است، چون دارو و لوازمات را از خارج می آورند.
من حالا آمار آورده نمی توانم، چون که متاسفانه بسیاری ها به سبب مشکلات گوناگون اجتماعی به ما مراجعه نمی کنند. آنهایی که پیش ما می آیند قبول میکنیم. هیچگاه نگفتیم که دستمان نمی رسد.
هرچند در شفاخانه دستشان به همه احتیاجمندان می رسد، ولی رهبریت نیت دارند در شهرهای بزرگ کشور شعبه باز کنند. چون که احتیاج به سفر و زندگی در دوشنبه از بین می رود و قیمت باردارکنی سنعی پایین می آید و ممکن است شانس احتیاجمندان کم بضاعت برای یافتن فرزند بیشتر شود.
برنامه امروز به پایان رسید. اخبار بیشتر در وبسایت ozodi.org. خدا نگهبان شما.
هر جنسی من میگم خیلی ارزان شد. دست شما ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان به قزاده تقدیم میکنم. سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت که روسیه حق دارد ذخیره های نظامی خود را در هر جای قلمروی کشورش مستقر کند. این اظهارات بعد آن صدا داد که روسیه در جزیره قلمروش ولایت کالینینگراد در ساحل های بحر بالتیکا موشک های اسکندری خود را مستقر کرد. اظهارات پیسکوف روز 6 فوریه و یک روز بعد آن صدا داد که پرزیدنت لیتوا دالیا گریباوسکایته خبر داد که در کالینینگراد سیستمه موشکی اسکندر مستقر شده است. بعدی ملاقات با نیروهای ناتو در شهر مرکزی روکلا لیتوا، پرزیدنت این کشور گفت استقرار موشک ها نه تنها برای لیتوا بلکه برای نصف کشورهای اروپایی خطر ایجاد میکند. ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاعی دومه دولتی روز 5 فوریه با خبرگزاری ها استقرار سیستمه موشکی را در کالینینگراد تصدیق کرد. در گذشته پنتاگون مخالف استقرار موشک های میانه پروازی روسیه در خاک این کشور برآمد کرده آن را خلاف سازشی سال 1987 نامیده بود. مقامات نظامی آمریکا میگویند روسیه مخصوص این کار را میکند تا که به کشورهای عضو ناتو و همکارانش خطر ایجاد کند. در مجموع 32 ورزشگری روسیه از جمله برنده 6 مدال طلا ویکتور آن با دادگاه حکمی ورزشی شکایت کرده خواستند که قرار کمیته بین المللی المپی را در زمینه منع شرکت آنها در بازی‌های المپی بکار کند. قرار است عریضه این نفران در دادگاه حکمی ورزشی واقع در پاریس روز 7 فوریه بررسی شود. همه این ورزشگران از سنجش تکراری حتمی کمیته بین المللی المپی نگذشتند. این قرار است که بعد ماجرای سال 2014 مربوط به استفاده دوپینگ یا داروهای نیروبخش از جانب ورزشگران روس قبول شد. سال جاری هم ورزشگران روس با بازی‌های المپی پیونگچانگ کره جنوبی راه نیافتند. در اظهارات دادگاه گفته شد که ورزشگران شکایت کرده از دادگاه تقاضا کردند که حق آنها را برای شرکت در بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 برقرار کند. در همین حال دنیس اوسوالد رئیس گروه تحقیقاتی کمیته بین‌المللی المپی در یک نشست خبری در پیونگچانگ کره جنوبی در واکنش به قرار سفید کردن 28 ورزشگر روس که روز 1 فوریه رخ داد چنین واکنش کرد.
دادگاه حکمی ورزشی 28 شکایت را پذیرفت و قرار ما را بیکار کرد. طوری گفتم من حیرت زده شدم چون که باور داشتم دلایل‌های ما قوی بودند و جوابگوی تحریم بودند. حتی اگر ما هر یک حادثه را جداگانه تحقیق کنیم تحریم ما نسبت به 43 ورزشکار یک خل می شود.
کمیته بین المللی المپی دکبر سال 2017 دوباره تصمیم گرفت که ورزشکاران روس را از حق شرکت در المپیاده محروم کند و گفت سبب این در نقض بسیار کراته و بسابقه مقررات مربوط به منع استعمال دوپینگ بوده است. کمیته بین المللی المپی با 169 ورزشکار روس اجازه داده است که زیر پرچم المپی نه پرچم کشور خود در بازی ها اشتراک کنند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین قانون درباره بخشیدن حدود 500 میلیارد قرض قرغیزستان را امضا کرد. روسیه سال 2012 راضی شد که تمام قرضهای قرغیزستان را خط زند. قصاصشنامه مسکو سال 2014 حدود 200 میلیون دلار این قرض را بخشید. مبلغ باقی در دوام 10 سال از سال 2016 تا 2025 یعنی هر سال 30 میلیون دلاری باید بخشیده میشد. بر پایه آمار 3 آوریل سال 2017 قرغیزستان از روسیه 240 میلیون دلار قرض دار بود. 20 میلیون سال 2017 در جریان سفر پرزیدنت پیشین قرغیزستان المازبک اتمبوف به روسیه پروتکل اویدی سازشنامه درباره تنظیم قرضهای قرغیزستان در نزد روسیه از سال 2012 امضا شده بود. دادگاه شهری کیف شکایت پرزیدنت پیشین گرجستان و رهبر حرکت نیروهای نو اوکراینا میخائیل ساکاشویلی را از بالای رد درخواست پناهندگی در اوکراینا نپذیرفت. با گفته وکیلان دفاع به رهبر پیشین ولایت ادسه اوکراینا، میخائیل ساکاشویلی اکنون استرداد به وطن گرجستان تهدید میکند. آنها تصمیم دارند از بالای حکم اخیر به دادگاه کنستیتوسیونی اوکراینا شکایت برند. پرزیدنت اوکراین پترو پاراشنکا ماه ایولی سال 2017 شهروندی ساکاشویلی را بکور کرد. مقامات اوکراین گفتند شهروندی ساکاشویلی برای آن بکور شد که او گویا شهروندی را با پیشنهاد اطلاع دروغ دریافت کرد و نگفت که در گرجستان پرونده جنایی دارد. دادگاه شهر تیفلیس روز 5 ژانویه ساکاشویلی را عیبدار کرد که هنگامی پرزیدنت گرجستان بودن از مقام خود سوء استفاده کرده است و در غیبش را به مدت 3 سال از آزادی محروم کرد. با گفته ساکاشویلی مقامات اوکراین قصدن سرعت بررسی پرونده او را وسعت می‌بخشند تا برای اخراجش از کشور زمینه قانونی پیدا شود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
وزارت معارف و علم تاجیکستان تحصیل بیش از 25 خواننده در یک صنف را غیر قابل قبول می‌داند، در حالی که در برخی مکتب‌های کشور مشکل تحصیل ده‌ها طلبه در یک صنف پدیده‌ای نو نیست. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز یروهولو ارائه می‌کنم. نوریدین سعید وزیر معارف و علم تاجیکستان روز 5 فوریه در یک نشست خبری در دوشنبه گفت تحصیل بیش از 25 خواننده در یک صنف پایمالکنی حقوق کودک است و کسی حق ندارد صنف خانه‌ها را با 40 یا 42 خواننده پر کند. با گفته وزیر تاجیک بر اساس مبلغ گذاری سرکسی در تاجیکستان کسی حق ندارد از 25 نفر زیاد خواننده را در یک صنف درس گوید، زیرا به تاکید او تعداد زیادی خواننده‌ها فضا را برای تحصیل ناموافق و کودک را از گرفتن تعلیم درست دور میکند.
با جای فرض کردیم 25 نفر 42 نفر میشینند فضای وای تنگ میشه، وای فضای حرکت نمییابد، حقوقش پایمال میشد. برای همین اگر میگیرد 25 نفر گیرد، بعد معلم هم اگر تا 25 نفر باشد امکانیت نزد هر یک خواننده رفتن پیدا میکند.
وزیر معارف و علم تاجیکستان در حال از تحصیل تا 45 خواننده در یک صنف نگرانی کرد که مشکل حضور ده ها خواننده در یک صنف برای بسیار مکتب های کشور درد کهنه شده است. ستاره کریموا ساکن شهر دوشنبه در یک سال اخیر دو مرتبه مکتب پسر 9 سالش را عوض کرده است. وی میگوید پسرش در صنف دوم یکی از مکتب های پایتخت تحصیل میکرد و شرایط تحصیل هم بد نبود، اما دلیلی به مکتب دیگر بردن پسرش از حد زیاد بودن خواننده در یک صنف بود. ستاره گفت
وقتی که در صنف خانه طلبه بسیار باشد، وقت معلم نمیرسد، همون 45 منوتی که جدا شدگی برای دست، همون بخیرم برای مثال 25 30 40 نفر باشند تماما بسنده نیست.
نه تنها ستاره کریموا، بلکه تعداد زیادی از والدین اکنون در انتخاب مکتب برای فرزندان خود در برابر امکانیت های گوناگون تعداد کمی خواننده را در صنف خانه ها برتری میدهند، اما آنهایی هم هستند که میگویند به خاطر آموزگاری تجربه دار مجبور میشوند به تحصیل فرزندانشان در این گونه صنف روزی شوند. حمیده یک مادر دیگر گفت
تیرشون گفت 44 43 هست حاضر فرق، برای اون که معلمش خیلی خوب است، معلم دانشون است.
مسئولین وزارت معارف و علم میگویند در اکثر موارد برای تحصیل خوانندگان زیاد در یک صنف مدیران گناهکارند، زیرا برای صرف کردن مبلغ صنف ها را به هم متحد میکنند که در نتیجه صفت تعلیم را در مکتب ها پایین میبرد. اما آموزگاران مکتب های میانه میگویند آب از بالا لای است، زیرا اگر والدین از یک طرف به خاطر آموزگاری با تجربه فرزندشان را به صنف پر از طلبه دهند، از سوی دیگر برخی رهبران مؤسسه های تعلیمی نمیخواهند که با تقسیم کردن 40 نفر به دو صنف برای دو آموزگار معاش دهند. زرینه حکیموا یک آموزگار تجربه دار از شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت وقتی مکتب ها بر اساس مبلغ گذاری سرکسی فعالیت میکنند، از این خاطر برای صرف کردن مبلغ تا 42 نفر خواننده را برای یک معلم به قبل بار میکنند.
من 20 کس دستم، همون معاشو میگیرم و 40 کس دستم هم معاشو میگیرم. مثال من دو سین فهم، مثال 18 تا دو سین 36 طلبه باشد، مثال 36 طلبه یک سین کنند، من 500 درس به اولین میگیرم. اگر اخیلو 10 ساعت درس به اولین 500 سین میگیرم، اخیلو 500 درس من زیاد میشد.
پژوهشی که از جانب سازمان تحقیقاتی سود سرویس در سال 2016 گزارانده شد معاین کرد که نه همه خواننده هایی که به مکتب و حتی دانشگاه فرا گرفته می شوند صاحب خط و سواد و دانشی با صفتند. با انجام پرسش در میانی بیش از 2000 جوان دارای معلومات مختلف، این سازمان به خلاصه آمده است که تنها 3% با سواد و حدود 30% دیگر با معلومات عالی یا میانه خط و سوادی ضروری ندارند و یا از عهده عادی ترین حساب و کتاب ماتماتیکی نمی برایند. در مجموع در تاجیکستان 3800 مکتب تحصیل همگانی هم خصوصی و هم علاوگی فعالیت میکند که در آنها حدود 2 میلیون خواننده تحصیل میکنند. همه ساله بیش از 200 هزار کودک به صنف یکم قدم میماند.
صنم جانم بهانه‌ای یاد کردی، از سر گذر سراغت یاد کردی. صنم جانم بهانه‌ای یاد کردی، از سر
رحیمه 25 ساله ساکن شهر دوشنبه اینک 6 ماه است که بعد جدا شدن از شوهر با دو فرزند در خانه پدرش به سر میبرد و میگوید مقصر اصلی از هم پاشیدن آیلش مناسبت بدی والدان همسرش شده است. رحیمه میگوید که امید داشت بعد یک مدت زیستنش در خانه مادر شوهرش او را دوباره به خانه خود میبرد ولی به جای خبر خوش نیم سال بعد تصمیمش این شد که آیله باید از هم پاشد.
همونقدر من یگون چی ندیدم، من مثال حوزی تا همین درجه آمدم که مثال من 8 ماه 9 ماه هست که من در خانه مادرم هم و یا یکون بر نامدن که روز جنگ ما اونها به مادرم گفتن که شما دخترتون را گرفته برید، ما می بیاییم و قطعی شما هم صحبت می شیم بعد مثال مسئله ما حل میکنیم. نه اومدن این من تا حوزی در خانه مادرم هم.
رحیمه یکی از 10,000 زنان است که سال 2017 خانه ویران شد است. مقامات تاجیک که درباره افزایش میزان طلاق‌ها در تاجیکستان خبر دادن میگویند نظر به سال 2016 در سال گذشته چنین حادثه 20% افزایش یافته است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رستم شاه‌مراد وزیر عدلیه تاجیکستان که در نشست مطبوعاتی خود روز 31 ژانویه درباره وضع عائله‌داری و طلاق‌ها هم گزارش داد گفت
بیکارشونکنی نکاح همسو 10100 بیکارکنی نکاح رو قط قید کردیم، نسبت به سال گذشته زیادتر است. سال گذشته این رقم 8861 نفر بود، از این 10000 بیش از 10000 تقریبا 7095 با قرار سود. این معنی رو دارد که بحث بود بینیشون و فرزندوی نبالغ داشتن این بکار کردگی هستن باقی مانده با روزگی دو جانب یعنی که با روزگی دو جانب اگر بحث نباشد مقومات ثبت اسناد دولت شهروندی بکار میکنن.
سال 2016 در کشور در مجموع بیش از 8800 موردی از هم پاشیدن آیله ها ثبت شده است، اما برخی سازمان های جمعیتی که در مسائل آیله و مشکلات خانداری کار میکنن میگوین در اصل بالاروی موردهای های از هم پاشی آیله ها تنها یک تغییرات آماری است. یک فعال جمعیتی که نخواست نامش افشا شود گفت با سازمان آنها زنان و مردان زیاد مراجعه کرده شکایت نمودند که بعد سال آیله اعلان شدن سال 2015 بسیار ساختارهای سکس یا اداره های عقد نکاح نمیخواستند مراجعت جفت های خانه ویران شده را برای قید طلاق آنها قبول کنند تا که آمار و نشاندادهای سال آیله منفی ارزیابی نشود. در نتیجه بسیار این جفت ها تنها سال 2016 و 2017 توانستند طلاق خود را قانونی کنند، اما مسئولان اداره عقد نکاح پایتخت از شرح این مسئله خودداری کردند. ولی با این وجود فعالان از همپاشی آیله ها را یک پدیده نگران کننده می نامند و می گویند همه گونه بدبختی در آیله های تاجیک باید جدی گرفته شود. مسئولین سازمان غمخور می گویند علاوه به مشکلات زیاد در جامعه تاجیکستان، مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانه ویرانی های جوانان شده است. دوری زن و شوهر جوان یعنی در مهاجرت قرار داشتن شوهر باعث بی‌مهر شدن همسران و بدبخت شدن فرزندان می شود. مسئولان این شرکت می گویند تنها در یک روز یعنی 5 فوریه 15 زن جوان با آنها برای بیکار کردن عقد نکاح و گرفتن الیمنت کودک مراجعه کردند. مدینه نظامو و یک مسئول سازمان غمخور می گوید اخیراً با کمک این سازمان زنی که در چشم فرزندانش پیوسته لطقو می شود توانست از شوهرش طلاق و حق گرفتن الیمنت را هم پیدا کند. سازمان های جمعیتی می گویند که تغییرات در ارزش های اخلاقی جامعه، بیشتر شدن طلبات به پول و مال، مشکل دریافت سرپناه باعث از بین رفتن احساسات مهم انسانی به مثل مهر و محبت و صمیمیت در روابط همسران می شود.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژ.
مسئولین بانک ملی در ولایت سغد گفتند که تغییرات در سطح رهبریت بانک اسخطا و تشکیلات قرضدهی ایمان اینترنشنال با تفصیل نمایندگی منطقوی بانک ملی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب ارائه می کنم. رهبری بانک اسخطا را تا چند قبل خورشید ناصیروف و تشکیلات خردی قرضی ایمان اینترنشنال را گلبهار محکموا بر دوش داشتند. حالا زمام رهبری بانک اسخطا به دست اکبر نظروف و ایمان اینترنشنال و زاکر عبدالرشیدوف کارمند سابقه دار و عضو شورای ناظران این نهادهای مالی گذشته است. این تغییرات تا کنون رسمن اعلان نگردیده بحث های را به دنبال داشت که مجبوری و زیر فشار جریان گرفته است. نوروز ولیف رهبری نمایندگی منطقوی بانک ملی در ولایت سغد در نشست خبریش گفت که رهبران بانک اسخطا و سازمان قرضدهی ایمان اینترنشنال نه با راه اجباری بلکه تنها با توصیه بانک ملی عوض کرده شدند. ولی به قول جناب ولیف این تصمیم در حال گرفته شد که چند سنجش در فعالیت این نهادهای مالی کمبودها را در پهلوهای گوناگون فعالیتشان آشکار کرد. او گفت
فعالیت اینا به یک خیلی محدودیت نیست، یک خیلی پرابلم ندارد. بانک ملی همه طرف دستگیر میکنند، من همه طلباتشون پول نقدی که چیز رو چی میکنند و دقیقه همه شما میرسنم که امروز بانک اسخطا یکی از بانکوی اساسی نظام سازی ولایت به اسلام میرود.
بنابرای معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند نزدیک 60% انتقال مبلغ ها توسط بانک اسخطا صورت میگیرد و حدود 40% قرض های مشتریان و همین قدر پسنداز های ساکنان نیز به اسخطا تعلق دارد. جناب ولیف ولی به دلیل حفظ سری بانکی از کمبودهای فعالیت بانکی اسخطا و تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال عمومی صحبت کرد. او گفت از جمله این بانک ها در انتقال مبلغ به کمبودی های جدی راه دادند. همچنین 7 حالت تصرف مبلغ و مال و ملک بانک اسخطا آشکار گردیده است. کارمندان دو مرکزی خدمت‌رسانی ایمان اینترنشنل به ایوازی اسعار در بازار سیاه دست زده اند. رهبری نمایندگی بانک ملی در خوجند همچنین خبرهای را که اخیراً میان ساکنان میچرخد و گویا رهبری ریاست بانک اسخط همراه چند مقام دیگر با محروم شدن از حق فعالیت در بانک از کار برکنار گردیدند رد کرد. او در این باره گفت:
اون نفرونه که در همه کمودی ها محض با اونا وابستگی دارد تفسیر داشت که اونا را از کار چی با دیکور گذارند شد. نگفتی اکار گید.
زاکر عبدالرشیدوف اجرا کننده وظیفه مدیر کلی تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنل، شهروند خارجی و کارمند سابقه‌دار و عضو سابقه‌دار شورای ناظران این نهاد مالی معرفی گردید. در نشست نمایندگی بانک ملی در خوجند ولی جناب عبدالرشیدوف حضور نداشت. در وبسایت ایمان اینترنشنل گفته شده است که زاکر عبدالرشیدوف ختم کرده یک کالج ایالت پنسیلوانیا ایالات متحده آمریکا بوده، سابقه کاری در مقام های رهبری سازمان های جمعیتی در قرقیزستان را داشته است. در نشست خبری رهبری نمایندگی بانک ملی در خوجند اسم رهبران پیشین بانک اسخط و ایمان اینترنشنل خورشید ناصیروف و گلبهار محکموف گرفته نشد. خودی آنها نیز از زمان پیش آمدن مشکل در فعالیت کاری و برکنار شدنشان از وظیفه های رهبری تا کنون با رسانه ها صحبت نمی کنند. مؤسسه ایمان اینترنشنل که سال 1999 عرضی هستی کرده است، یکی از تشکیلات های قابل اعتماد و موفق مالی به حساب می رود که از پشتیبانی شریکان بین المللی برخوردار است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک صحبت سریراهی خبرنگاری رادیو آزادی اکثر مردها گفتند که جرب گرفتن و راهروبی کردن کاری زنانه است و به هیچ وجه این کار را انجام نمی دهند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریمی شنوید. محمورات سفرف 6 سال اخیر در یکی از پارک های شهری سنت پترزبورگ روسیه راهروبی می کند. عملی که به قول محمورات او و بسیاری از مردهای همدیارش در ملک غیر آن را به هیچ ایذا کشیدن انجام می دهند. اما از پاکاری در وطن خود شرم می دارد و به تدبیر آن را یک عملی زنانه می داند. این جوان می گوید:
همه شد جمع و گرد می کنند می گرفتند و شاید شرم می دارند. خیلی که چی می کنند در اینجا بسیار می گویند که رفتن راه و روح و کوچه اینها با زن تعلق دارد. شاید منتالیتت ما چنگیان عادت کردگی نیست گویا میشه.
محمورات که تا 6 سال اخیر روزگاری زن و 4 فرزندش را با پول روبندگی پیش میبرد میگوید او این کار را در تاجیکستان با عوض 20,000 روبل روسی هم انجام نمیدهد چون شرم میدارد. این جوان میگوید که در روسیه ده ها و صد ها مردان و جوانان دیگر تاجیک نیز چنین عمل را انجام میدهند. در میانی بیش از 70 زنی روبنده در شهر قرغان‌تپه‌ای ولایت ختلان مرده با چشم نمی‌خورد و اکثرا زنها به این کار مشغولند. مقیم کولوف، سردار خواجگی منزلی و کمونالی ولایت ختلان، در صحبت به رادیو آزادی گفت:
برای زنان ما روان نمی‌بینند، نه که مردو رفتن میروان. مردان که بیو برو حضور ما دارم جوی که وکانسی دارم که مردکان بیاین کار کنن زنکان.
مقیم کولوف گفت که مردها از یک سو از راهروبی شرم دارند و از طرف دیگر با معاش کمی که به آنها پیشنهاد می‌شود نمی‌خواهند آن را انجام دهند.
ما چند مرتب گپ زدیم، خیر که یگون قسمو پس دادنی نیستیم دیگه نیستیم.
جمعگل اسراروی 50 ساله یکی از ده ها زنی روبنده در جنوب تاجیکستان میگوید که 20 سال به این طرف در سردی های قهرتون و گرمی های تفسان تابستان برای چرخاندن عربه زندگیش کوچه رو بی میکند. میگوید که با 450 سامانی زندگی 3 فرزندش را پیش میبرد و اگر صاحب معلوماتی عالی میشد شاید او هم روبندگی نمیکرد.
هم که نخوندی دوست میداری همه حولی روی ازدش فیمو سهر پدو میخیزیم های اکم مردم هم هر خیلی آدم های خوب شم هستن میشه که آدم های جنگ میکنن که نه چنگ کردین خوب کردین.
جمعگل اسرار و میگوید که در کوچه جلال الدین رومی شهر قرغان‌تپه با دو فرزندش زندگی میکند و هر روز باید 4000 متری کوادراتی راه را تازه کند و به خانه برگردد. گلنیسا هم میگوید که پاکاری کوچه برای مرد عیب است و او نیز نمیخواهد که شوهر یا مرد از خانواده‌اش به دست جارو بگیرد.
ما میخواهیم که همیشه اون دیگه خیلی کار کرده باشه. کار مرد که خودشون کرده
باشه. چند روز پیش که میدان اساسی برگزاری چاره‌بینی صدک که همه برف پوش بود تا آمدن مهمانان از صبح تا ساعت 11 تنها زنان از برف پاک کردند، هرچند این کار به نیروی مردان زود و خوبتر انجام شد. طبق اطلاع خواجگی منزلی و کمونالی ختنان، حدود 1000 نفر زنان به تازه کردن کوچه و خیابان‌های ولایت مشغول هستند. معاش این زنان از 400 تا 450 سومانی است، ولی در عید و جشن‌ها در برابر سنگین شدن کارشان که باید مرکز شهران نواحی را تازه و رنگ‌وبار کنند، همچنین هدیه پولی علاوه‌ای می‌گیرند. مغفرت صدیر و مدیر خانه‌های بلندیاشیانه شهر قرغان‌تپه گفت که امسال نوروز بین المللی در شهر جشن گرفته می شود و شهرداری برای زنان روبنده کلوش زمستانه هدیه کرده و در روزهای عید باز برای آنها تحفه‌های پولی در نظر گرفته شده است.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
جام جهانی فوتبال 5 فوریه به تاجیکستان آورده شد. دسته منتخب فوتزال تاجیکستان به چهارک فینالی قهرمانی آسیا راه نیافت. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. جام جهانی فوتبال که در هواپیمای مخصوصی تشکیل کنندگان این چهارابینی فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال و شرکت کوکاکولا به فرودگاه بین المللی دوشنبه رسید، فوتبال باز معروف کریستیان کرامبیو، قهرمان جهان و اروپا، سابق نیم حمایتگر تیم ملی فرانسه راه بلدی می کند. با جام طلایی که در قفس مخصوص شیشگی در مجمع کاخ بربد گذاشته شد، بیش از 3000 ساکنان پایتخت کشور عکس برداری کردند. یکی از آنها دانشجو فریدون محمد شایف بر رادیوی آزادی گفت:
آرزوی ما نیست جمعه همه خوشید و ما توانش کنیم که با این جام با این جایزه ای که دیگره بست رسم بگیره و در این حال به نهایت شد است.
جام جهانی فوتبال 6 فوریه با همان هواپیمای مخصوص به تاشکند برده شد. باید گفت که این جام 15 ایول امسال در ورزشگاه لوژنیکی مسکو روسیه به تیم قهرمانی نوی جهان تقدیم می‌گردد. خبر دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان هرچند روز 5 فوریه در بازی آخرینش در مسابقات قهرمانی آسیا در تایوان تیم ملی کره جنوبی را با حساب بزرگ 7-0 شکست داد، از حق شرکت در دور 4/4 نهایی محروم گشت. در بازی دیگری گروه B منتخب ژاپن تیم ازبکستان را با حساب 4-2 شکست داد. به این ترتیب منتخب ژاپن که در هر سه بازیش غالب آمد در گروه B با 9 امتیاز مقام اول را کسب کرد. تیم ازبکستان با 6 امتیاز دوم شد. بر اساس دستور مسابقات تیم‌های ژاپن و ازبکستان به 4/4 فینال برآمدند، ولی منتخب تاجیکستان که با 3 امتیاز سوم و تیم کره جنوبی که بدون امتیاز در زینه آخرین 4 قرار گرفت، از حق شرکت در دور 4/4 نهایی محروم شدند. مسابقات قهرمانی فوتزال آسیا در تایوان 11 فوریه به پایان می رسد. بجز تیم های ژاپن و ازبکستان، دسته های ویتنام و بحرین و ایران و عراق به 4/4 فینال برآمدند. برای دو راحتی باقی مانده به درو 4/4 نهایی مسابقات، دسته های لبنان، قرقیزستان و تایلند در گروه D تلاش دارند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه مهمان رادیو آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز هستم و طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما پرویز پولادی، آوازخوان و هنرمند معروف تاجیک است که اخیراً در دو فیلم مربوط به حادثه های افغانستان نقش اساسی بازیده است. پرویز جان به برنامه ما خوش آمدید و لطفاً نخست بگویید که چی سبب شد که کارگردان های روسیه شما رو برای اجرای نقش در این دو فیلم دعوت کردن؟
راست گفت، من واقعا خیلی سرفراز هستم که امسال برای من یکی از سالهای باورور بود و نگفتن امانت که من اصلا ختم کرده دانشکده عالی هنرمندان سینما و تئاتر شهر مسکو به نام میکل سیمونشکن هستم و بسیار از معروفترین هنرپیشگان و کارمندانی که در ساحه کینماتگراف در روسیه فعالیت میکنند هم مکتبیان من، یعنی که هم سبخان من هستند، یعنی که ما در یک جا با هم تحصیل کرده ایم و هم دیگر رو خوب میشناسیم و شاید اینترنت باعث شد که ما یک دیگر رو پیدا کردیم و چنون که شما خوب آگاهی دارید من سال زیاد بیشتر به حیث آوازخوان و آهنگساز فعالیت میکنم، گرچند که زمانی در تئاتر به حیث هنرپیشه تئاتر فعالیت کردم، در تلویزیون چندین نقش آفریدم، ولی به هر صورت من بیشتر در قلب خیش هنرپیشه تئاتر و کینو هستم. واسه گفت چنین اتفاق افتاد که سال جاری، یعنی که ماه می، من به مسکو با یکی از فیلم های با نام عملیات محبت دعوتی گردیدم و اون رو کارگردانان معروف با نام الکسی سیدروف و الک فامین روی نوار آوردند. محتوای فیلم موضوع جنگ افغانستان را در بر میگیرد، یعنی که حضور قواهای شوروی در خاک افغانستان را، و من آنجا به حیث نقش سردار خدمت امنیت دولتی یک شهر را بازی کردم. فیلم اساسهای واقعی دارد و کینماتگرافان مسکو چنین یک عادت دارند که این یا اون هنرمند را اگر در یکی از فیلم ها ببینند حتما اندیشه در سر میکنند که برای فلان فیلمی من همین بچه موفق است، همین هنرمند موفق است و حتما در جستجو می شود. شاید همین اتفاق افتاده باشد که بازم بعد از گذشتن 6 ماه دیگر من باز دعوت شدم به یکی از فیلم‌های دیگر که از معروف‌ترین کارگردان‌های کینو اندستری مسکو استاد بگیم اگر پاول لونگین اون رو بنوار گرفت و فیلم نامی، یعنی که کاریش برادری است ولی به فکرم که راه به سوی خانه نام میگیرد، چون که خود کارگردان این گونه در یکی از مصاحبه های خود بیان داشت. و اینجا نیست بروردن 108 دیویزیه قسم نظامی شوروی که در چاریکار افغانستان بودند و اونا بسیار باید مشکلی از اونجا می برایان راه دشوار گذاره سالان که بیشتر مجاهدان اونا اداره می کردند و در طبیعت اونا قرار داشت. من موضوع را در بر می گیرد و اینجا من نقش سرندای
کارمند پلیس
محلی را نقش آفری نمودم. نام قهرمان من مجید است و اصلا از تاجیکان مقیم افغانستان است. شاید در بسیار موارد ما رو همچون داننده زبان بسیار استفاده میکنم و من خیلی سرفراز هستم که در فیلم هایی که من دعوت بودم هنرپیشگان تاجیکستانی اونجا بودم، استاد محمد علی محمدوف، استاد رجب حسین، سهراب جنجالوف، دلاور نعمتوف، اینا نیز در این فیلم حضور داشتند.
پرویز پولادی هنرپیشه و آوازخوان تاجیک سال 1970 در شهر حصار تولد شده است. ختم کرده دانشکده هنری به نام شپکین شهر مسکو. بعد از ختم دانشکده هنری طول چند سال در شبکه تلویزیونی تاجیکستان به عنوان هنرمند و کارگردان کار کرده، سپس در نمایشنامه های در تئاتر جوانان به نام محمودجان واحدو نقش ها آفریده است. سپس مدت آوازخوان گروه هنری سپری وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز بوده است. در طول سالهای فعالیتش پرویز پولادی آوازخوانی کرده،
حدود 100 آهنگ ایجاد کرده که بیشتر از آنها را خودش و پسرش رامیز پرویز اجرا میکنند. از سال 2008 پرویز پولادی مدیر کاخ فرهنگی شهر حصار میباشد. در سال جاری پرویز پولادی در دو فیلم هنری کارگردانهای روسیه نقش کلیدی اجرا کرده است که این دو فیلم با موضوع حضور نیروهای شوروی در افغانستان و اخراج آنها از قلمرو این کشور ربط میگیرد.
پرویز جون، خیلی جالب است که درباره اخراج نیروهای شوروی از خاک افغانستان یک فیلم هنری گرفته شد. تا این زمان فیلم های مستند بودند ولی فیلم بدیعی یعنی هنری نبود. فکر میکنید چرا تا حال در این باره یک فیلم بدیعی به نوار گرفته نشده بود؟
راست که چنانه که از گفته های کارگردان فیلم پیلونگین برمی آید وارد شدن این یک مسئله است و بیرون شدن یک تماما مسئله دیگر. و این فیلم به حیث یک پوزیش خواستن است از همون مردم،
از مردم افغانستان،
از مردم افغانستان و از اون پلیسی که مثلا پلیسانی که با این نیرو باوری داشتن، بیشتر امید داشتن از اینا که اونجا راه آهن ساخته می شود، برق و تامینات برق و بناها و مکتب و سرکان و کوچه ها راه اندازی کرده می شود. ولی در محتوای فیلم چنین آمده است که گویا که اونجا یک حالتی هست وقتی که با ما هم ویدا میکنن نام کارمندان امنیت اون زمان بگیم که با من در ارتباط در این فیلم هستم، دوستان ما هستم در این فیلم، اونجا یک کلمه ای دارد، من اینجا روسی اجازت هست بگم؟
بله بفرمایید.
اونجا میگد که نوچه همه افیسیت که از کیم نولیده همین گناه یک پرسیشی هست، بعد جواب من هست کنم نویرن تک بلو نورنه، گرچندی که در دل یک علمه دارد که من چقدر با شما باور کردم، با شما همکاری کردم، آیا شما از تقدیر بعدینه من نمی اندیشید؟ یعنی که اونجا معلوم است که وقتی خشونت شوروی برآورده می شوند اون همکارانی که اون پلیسان و عموماً
ماموران انتظامی و
همه اینا زیر فشار قرار گرفتن از جانب اون طرف دیگر، از طرف مجاهدین و بسیار یک روزگار سنگین پسی سر کردن، به همه تقدیر نجیب الله معلوم است که بدار رو اخته شده بود.
و ما که هنوز فیلم رو ندیده ایم،
بله،
ولی شما میتوانید محتواش رو بگوید؟ چون سر و صداها زیاد است که هنگام خروج نیروهای شوروی از قلمرو افغانستان آنها با یک مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده بودند. این درست است؟
درست است. در فیلم چیز آورده شده است و بسیار صحنه‌های زد و خورده دارد. واقعا در بسیار موارد ها من در این فیلم کوشیدم که همه اون حالت های جنگی را خودم اجرا کرده باشم بدون مثلا کسکدیار، و همون حالتی هست که ما در ماشین دور میخوریم، از اونجا زد و خورد با مجاهدین است و اونجا یک کاروان میگذارد که به کابل باید که آرد بره و حتی این کاروان از طرف مجاهدین سرنگون کرده میشن، بسیار کشته میشن. این حالت ها همه در فیلم واضح نشان داده شده است و راست گپ در اجرای شمی نقش حتی یک جراحی برای خود برداشته بودم.
و واقعا شما حالا گفتید در موضوع کسکجور، یعنی تا جای من آگاهی یافتم در آنجا از تیرهای واقعی استفاده می شد و خطری به جان نرمندان هم وجود داشت؟
نه، از تیرهای واقعی فقط در بعضی حالتهایی که مثلا همون تیر به سنگ می رسد و از سنگ مثلا پرخه می پرد، تنها در این حالت استفاده می شد، ولی در حالتهایی که با هنر پیش آده یعنی که در ارتباط هستی این حتما از تیرهای واقعی نه غیر واقعی استفاده می شدن.
پرویز جان، آیا در این دو فیلمی که در رابطه با موضوع افغانستان شما نقش اجرا کردید، آیا یک نوع احساس نفرتی ساکنان افغانستان به ورود و سپس خروج نیروهای شوروی احساس کرده می شود؟
روز قبل نه، تا به امروز عقیده در افغانستان وجود دارد که نسبت شوروی بیشتر نگاهشون گرمتر است. واقعا شوروی تا یک اندازه توانست در اونجا مکتب ها رو بنیاد سازد، بیمارخانه ها رو، راه ها رو به تنظیم در آورد، از این نگاه شاید که تا به امروز مردم افغانستان نسبت شوروی نگاهشون گرمتر باشد.
ولی فکر نمیکنید که اصلا ورود نیروهای شوروی به افغانستان این یک نوع آغاز فروپاشی اتحاد شوروی شد؟
شما خوب بلد هستید که در اون زمان ها جنگ سرد میان دو کشور ابرقدرت میرفت، یعنی که بین شوروی و امریکا، و اصلا این جنگ سرد میان این دو کشور بود ولی در خاک افغانستان میگذشت. خود آفرندگان فیلم نیز اقرار میشوند که ورود قشون‌های شوروی به خاک افغانستان این یک اشتباه بزرگ بود و این چیز در فیلم آورده شده است.
خب پس انتظار میشه نمایش این فیلم و سپس با محتوای آن با صبح‌تر آشنا میشیم. ولی فکر میکنید چرا تا حال درباره همون مرحله خروج نیروها از افغانستان یک فیلم هنری برداشته نشد؟
در فیلم های پیشین بیشتر قهرمان این یا آن سرباز را نشان می دادن، این که مثلا چگونه از دست مجاهدین به دست آوردن راکت های استینگر، ولی واقعا اخراج قشون‌های شوروی از خاک افغانستان با این موضوع این شاید که فیلم های نخستین باشد. و خصوصا در این فیلم راه به سوی خانه این یک زرانمون اقرار آن است که واقعا اینجا اشتباه بود آمدن، ولی به هر صورت هم باوری مردم از دست دادن. گرچند که دو فیلم از هم دیگر فرق کننده است، اون فیلمی که ما پیشتر بازی کردیم با نام عملیات محبت، اونجا نیز موضوعی هست، اونجا یک موضوعی است که میخائیل سرگئیچ گورباچوف یک جنرال رو با همراهش دوستی میکرد و با مسئلات او گوش میداد با نام سویلیف، و این جنرال سویلیف پسری دارد که یک دختر رو دوست می‌دارد. اون دختر همراه پدرش شوروی به امریکا مهاجرت میکنن، و وقتی که سروی این چیز رو میفهمد میکوشد که دختر او رو پیدا کند و به افغانستان جاو کند، و به همین وسیله پسر سویلیف رو نیز وادار میسازد که پدرش رو راضی کند تا او رو نیز به افغانستان فرستاند، و به همین وسیله اونها رو به هم در خاک افغانستان میبرند. پس اون این پسر جنرال دزدی کرده می شود با مقصدی که به پدر او فشار بیارند تا گورباچوف را راضی کنند تا اینکه قشون از خاک افغانستان برآورده شود.
پرویز جان ببینید تاجیکستان با افغانستان هم مرز است.
بله.
ولی فکر می کنید چرا تا حال سینماگران تاجیک به همین موضوع افغانستان روی نآوردن و هیچ فیلمی نآفریدن، هرچند تا حال تأثیر افغانستان در زندگی مردم تاجیکستان زیاد مشاهده می شود؟
یک زمان در تلویزیون تاجیک با قلم استاد بابوجان اکراموف ویدیو فیلم نوار برداری شده بود با همین موضوع، اشک سوزان. من اونجا نقش یک افسر رو بازی می کنم و کارگردانشون ساجده غلام رو بودن، و چندان فیلمی بعد هم نبود و همین موضوع رو می گرفت، و اولین کاری بود که تاجیکان گویا که کرده بودن دایر به همین موضوع، موضوع افغانستان. ولی سینمای ما بعد از پاش خوردن شوروی حاضر طفلی را میماند که اکنون راهگردان شده ایستاده است، و آهسته آهسته امید داریم که به همین موضوع نیز دست زده می شود.
و در رابطه به همین موضوع به نظر شما چی مشکل اساسی در سینمای تاجیک دیده می شود؟
مشکل اساسی همه وقت یک چیز است. ما اگر بگیم که هنرپیشه داریم دروغ است، ما هنرپیشه های بهترین داریم در تاجیکستان. کارگردان های خوب داریم، نواربردار های خوب هم داریم. مشکل اساسی همه وقت این پول است.
و اگر مخفی نباشد برای اجرای نقش کلیدی در فیلم راه به سوی خانه که شما اخیراً اجرا کردید، چی مبلغی شما دریافت کردید؟
برای من مبلغ اونقدر مهم نبود. این فیلم مهم اون بود که من نقش بیافرم، مهم اون است که من روی نوار باشم و توانم با یک وسیله این پهلوی هنری خود را افشا سازم. و چقدر مبلغ برای من دادن بگذار همین چیز مخفی موند، لیکن یک چیز رو میگم که من انداز رو سپاریدم.
پس میتونید راحت بخوابید. و یک سوال دیگر میخواستیم نظر شما را داشته باشیم که آیا حادثه های تقریبا 3-4 ساله اخیر در افغانستان در رابطه با ورود و خروج نیروهای شوروی، آیا با تاجیکستان فعلی تاثیر گذاشته است و آیا همین افرادگرایی در میان جوانان هم به همین موضوع میتواند ربط داشته باشد؟
این سوال شما راستگاه باندشوی ما رو به سیاست بیشتر میکشد، ولی میگویم که البته
اون واقعایی که در افغانستان شدند، آغاز جنگ افغانستان بیشتر که سال شد سال 1979 درست است و که مردم افغان بیشتر درک نبودند که یک ناتنجی در کشورشون رخ داده است. حتما اما وقتی که محبوب دلشون کشته شد، محبوب دل مردم افغانستان کی بود؟ احمد ظاهر. و عینا همین حالا در تاجیکستان تکرار شد وقتی که کرامتلای قربان کشته می شود. ما تنها همون شب و روز بعد باور کردیم که ناتنجی هست.
خیلی تشکر پرویز جان، براتون کامیابی ها می خواهیم، همیشه موفق باشید. سلام بیننده ارجمند، با اخبار امروز شنبه ششم فوریه، من طاهری سفر شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. امروز در برنامه: یک مادر از شهر دوشنبه از مقامات تاجیکستان میخواهد دختر و 4 نبیرش را از عراق جنگ زده برگردانند. عین زمان در شهر رقه عراق مردم از عاقبت های بیدادگری جنگجویان گروهی به نام دولت اسلامی رنج میکشند.
دیروز یک قایقی بزرگتره که حامل ماشین ها و اشیای روزگار بود غرق شده، کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند.
مقامات دادگاهی عالی اقتصادی میگویند هیچ یکی از کارمندانشان را مجبور نکردند برای ساختن میدانچه ورزشی در دوشنبه پول بدهند.
یگون نفر به طور منفی قبول هم نکرده است.
تفصیل خبرها: مقامات کلاب میگویند جسد با داراویخته یک دختری 17 ساله را پیدا کردند. در شعبه امور داخلی شهر روز ششم فوریه بر رادیو آزادی گفتند جسد دختر را در خانهشان در دهه سری چشمه روز پنجم فوریه یافتند و به احتمال زیاد او خودکشی کرده است. دختر برای والدینش نامه گذاشته، در آن گفته است که به راه دور می رود. انگیزه های خودکشی دختری نابالغ معلوم نیست، ولی زورآوری در خانواده و ناامیدی از سبب های اصلی خودکشی در تاجیکستان خوانده می شود. سازمان بین المللی صلیب سرخ یک زن تاجیک را با 4 فرزندش در عراق پیدا کرده و نامه او را به خویشاوندانش در دوشنبه رسانیده است. نامه زهرا خالوه را روز 16 ژانویه به مادرش سبزگل کمالوه رسانیدند و حالا این مادر امیدوار است که دخترش را برمیگردانند. زهرا خالوه را ظاهرا شوهرش از راه فریب به عراق برده و خودش نیز در جنگ ها کشته شده است. برادری دختر نیز با نیت برگردانیدن خواهر به عراق رفته و آنجا ناپدید شده است. سبزگل کمالوه درباره رفتن دخترش به سوریه بر رادیو آزادی چنین نقل کرد:
شوهرش چندین سال در هم رسه قطعی بچم کار میکردن، بعد این دیگه جو رفتستم کجای در قطعی همی دومادی و خوردیم چه خیلی کردن که گفتیم از همه سر دادم همی دیلش سخت از فرم میده سرمی بچه ها بچه ها گفت همی ده که همی خیلی زنی هست در دو جکسون که کدکش مایو بایی ندارن که پلکی یاردن کنم کدکا لیچه نکنم. گفتم من خدا لیچه نمیکنم. این مسکوه برده بود نه ماده مسکوه نگاه کده که من هشمه نمو یکی دو جایی سودم و ما اوچیرد موندگی ما امیدم بود که کدکا نگاه میکنم. این کدکی مایی با نگاه میکنم. گفتم همین خیلی دخترم خرسان بوده شوالی کده گشت که اوچه بچه این نفسه مرا خشبه نگاه میکنم.
شوالی دیمش
همین شوالی دیمش مرا گپی گردن نمیگم مرا عذاب نمیتمرم نمیزنم اوچه کودکی مرا نوازش میکنن. گفته همین بیاون نسبت همین بچه همون که باید بنده نمیگفتن باشم میگون وقتی میگو بچه مرا عذاب میتیم من ممکن روی نمیکردم بچه دختر چما ترکیه ترکیه گفته خیلی سر روی کدگی ما کار میکنم در اونجا 15 روز کار میکنم 15 روز در میگیم گفته گیم
نشان شده رفت شما این بچه تونن که بیو به قول دامو دایی گفته بود برای شما هیچی سرزنش نمیکردی که
این سرزنش میکردم ممکن ایلی سرزنش من بچه گریخم
چی میگفتین شما که دیفتید؟
همین یفتگی خطه میگفتن دامو دیفتگی دختر من گردون در بیار بیار که دختری من گردون در خونه بیار میگفت. بس همین امیدی من که دختر من گردون در بیار میگفتن و دیگر من در ایده نیم ایچه اوزا قواز ندارم برزو دارم که بده کنم کشتا بیار.
وقتی پسرتون رفت بعد شاید پشیمون شدید که چرا
پشیمون شدید که میگفتن نمیگفتن میگفتن میگفتن
مقامات تاجیکستان میگویند برای بازگردانیدن آنهایی که فریب خورده به سوریه و عراق رفتند تلاش میکنند، هرچند آوردن آنها کاری آسان نیست. به گفته مقامات تاکنون بیشتر از 1000 شهروند کشور به سوریه و عراق رفتند و صدها نفرشون در آنجا کشته شدند. گزارش کامل به‌زودی در این باره در وبسایت رادیو آزادی نشر میشود. و در عراق عذابی که مردم شهر رقه از دست جنگجویان گروه داعش کشیدند حالا هم تمام نمیشود. شهرها از حضور خود جنگجویان پاک شدند ولی عاقبت‌های بیدادگری آنها در رقه هنوز هم عیان است. راه و پل‌های ویران و خدمات اجتماعی از کار مانده زندگی سختی مردم رقه را باز هم سخت‌تر کرده است. همکارم سجده میرزا گزارش می‌دهد.
برای بسیار ساکنان شهر رقه، پایتخت پیشین گروه تندروی دولت اسلامی، گذشتن از رود فرات به مشکل روزمره تبدیل شده است. چند ماه پیش در جنگ ها برای پاکسازی رقه از جنگجویان تمام پل های این شهر ویران شد. جنگیان گروه تندروی دولت اسلامی رقه را سال 2014 اشغال کردند و آن را پایتخت خلافتشان اعلان نمودند. کوچه های مرکزی رقه به مکان گشت یا پردهای نظامی پر دبدبه داعش تبدیل شد. ماهی اکتبر سال 2017 ائتلاف بین المللی تحت رهبری ایالات متحده آمریکا در پی عملیات 4 ماهه رقه را از جنگجویان آزاد کرد، ولی در جنگ های مسلحانه زیربنای این شهر سوریه کاملا ویران شد. ابو احمد سویری مجبور است برای تعمیر خانه‌اش هر روز از رود فرات گذرد.
ما در شهر رقه چنان اذیت میکشیم که اهل عالم تصور آن را ندارد. ما در منطقه شامیه ساحلی فرات به سر میبریم. مجبور هستیم که هر روز به ساحل مقابل فرات گذشته در آن سوی رقه خانه هایمان را برای زیست تعمیر کنیم. ما هر صبح توسط قایق ها به ساحل مقابل گذشته بعد نصف روزی باز از همان طرف برمیگردیم. در جنگ تمام پل ها ویران شدند. پل ها را تخریب کردند و کسی در فکر تعمیر آن نیست. دیروز یک قایق بزرگتری که حامل ماشین ها و اشیاء روزگار بود غرق شده، کمش 20 نفر و از جمله زنان و کودکان را به هلاکت رساند.
با استفاده از قایق‌های لرزان صدها ساکن رقه اشیا و اسکنه خود را از بالای رود فرات انتقال می‌دهند. قیمت یک طرف راه از فراز رود تخمیناً 500 لیره یا $1 آمریکایی است، ولی بعضاً این راه با قیمت جان مردم آواره انجام می‌شود.
دو روز پیش قایق غرق شد و کمش 10 کس همش کودکان را به هلاکت رساند، مثل آن که ما در اروپا می‌بینیم. وقتی پناهجویان در راه به اروپا غرق می شوند، امروز در رقه هم همین گونه وفات می کنند. این شرمندگی است.
شورای نو تاسیس رقه در روبروی وظیفه های زیادی قرار دارد. بعضی اعضای این نهاد می گویند ائتلاف بین المللی به آنها وعده داد که برای احیای زیربنا، مکتب و شفاخانه ها و نظام تأمین برق رقه سالانه تا $10 میلیون مصرف خواهد کرد. ساکنان هشدار می دهند که اگر وضع به زودی دیگر نشود، در این شهری که زمان 200 هزار اهالی داشت، سر زدن اعتراض های مردمی به خانه و در از احتمال دور نخواهد بود.
برمیگردیم به تاجیکستان. دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان میگوید هیچ گاه از کارمندانش طلب نکرده است از حساب معاش خود برای بنیاد یک میدانچه ورزشی در دوشنبه پول جمع کنند. قبلا گزارش های بود که گویا رهبران دادگاه خواستند جهت اجرای دستور برای آبادانی پایتخت تاجیکستان کارمندان دادگاه پول جمع بیارند، ولی دستور کارمندان را ناراضی کرده است. شادمان یتیم گزارش میدهد.
دادگاه عالی اقتصادی برای ساختمان میدانچه های ورزشی در شهر دوشنبه از کارمندانش مجبوری مبلغ جمع نکرده است. گفت رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان 5 فوریه در شهر دوشنبه. قبلا گفته می شد رئیس دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان همه سودیه ها را موظف کرده است برای ساختمان میدانچه ورزشی در شهر دوشنبه 18 هزار سومانی پول سپارند.
رهبریت دادگاه عالی اقتصادی سهمگذاری در میدانچه ورزشی را که در محله 33 دوشنبه کارمندان این نهاد می‌سازند تصمیم اختیاری می‌دانند و میگویند کسی را مجبور نکردند.
اون نوآوری هایی که در سود عالی اقتصادی راه اندازی کردید یگان نفر به طور منفی قبول هم نکرده است.
مسئولان دادگاه عالی اقتصادی پهن کردن خبرهای آخر را به ادامه بحث های مربوط می دانند که بعد تعیین مولود قلندرزاده به حیث رهبر این دادگاه در رسانه ها نشر شدند. در یک نامه ای که چندی از کارمندان سود عالی اقتصادی که به عنوان رئیس جمهوری تاجیکستان نوشتند از شیوه کار رئیس تازه تعیین انتقاد کردند. در دادگاه عالی اقتصادی بر رادیوی آزادی گفتند که مقامات حفظ حقوق این شکایت ها را تحقیق کرده است.
تو به امروز من ناراضگی یگان کارمند را به واسطه احساس نکردم.
یک گروهی 12 نفره که کارمندان سودی عالی اقتصادی گفته می شوند در یک مکتوبی خود به عنوان رادیوی آزادی نوشتند کارمندان اختیاری سهم می گذارند. در حال ساختمان میدانچه ورزشی از طرف دادگاه عالی اقتصادی مورد بحث رسانه ها قرار گرفت که با تعیین رستم امام‌علی به سمت رئیس شهر دوشنبه حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار 48 وزارت و اداره ها را موظف نمود که در شهر دوشنبه میدانچه های ورزشی بنیاد کنند. سال گذشته در دوشنبه بیش از 70 میدانچه ورزشی بنیاد شده است. ساختمانی قسمی از چنین میدانچه ها حالا ادامه دارند. شادمانیتیم، رادیوی آزادی دوشنبه.
خبر دیگر هم به ورزش ربط میگیرد و بار اول در تاریخ تاجیکستان روز 5 فوریه جام قهرمانی جهان و فوتبال را به دوشنبه آوردند. جام طلایی را برای تماشا در قفس مخصوصی شیشگی در کاخ باربد گذاشتند. جام تا آغاز مسابقات قهرمانی جهان در روسیه در تابستان امسال 50 کشور را سیر میکند و به مسکو برمیگردد. گزارش کامل را در این باره در وبسایت ozodi.org یا کانال ozodi ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. در تاجیکستان سال 2017 27 جفت هر روز از هم جدا می شدند. مقامات وزارت عدلیت چند پیش گفتند که سال گذشته بیشتر از 10,000 عائله در تاجیکستان از هم جدا شدند که در مقایسه با سال 2016 بسیار زیاد است. مهاجرت کاری که جفت‌ها را از هم دور نگه می دارد، نکاح‌های بر محل و هم مشکلات اجتماعی و زورآوری بعضاً سبب‌های جنجال‌های خانوادگی و همین گونه جدا شدن عائله‌ها نامیده شده است. و یکی از سبب‌های دیگر که عائله‌ها را پراکنده می‌کند نداشتن فرزند به حساب می‌رود. ولی در تاجیکستان در 5 سال گذشته ده‌ها عائله مشتاق فرزند از هم جدا نشدند و بعد از سال‌های زیاد صاحب فرزند شدند. با شرافت اصول‌های نوی طبابت و از جمله باردار کردن سنی، اما هزاران خانواده دیگر هستند که به قول تاجیکان به خاک پای کودک زارند، اما پول ندارند که به شفاخانه‌های معاصر مراجعه کنند و صاحب فرزند شوند. گزارش تلویزیونی نستایش ورم را همکارم مومن احمدی تقدیم می‌کند.
باردارکنی سنئی را در تاجیکستان فقط در یک شفاخانه انجام می‌دهند. با شرافت باردارکنی سنئی در 5 سال گذشته 150 کودک تولد شده است.
ما این مدت قریب 13-14 سال فرزنددار نبودیم. ایران رفتیم، خطای رفتیم، چند جای دیگر رفتیم، تبابات کردیم، نشید. بعد آمدیم همین مرکز طبی نسل جمهوری تاجیکستان، تبابات گرفتیم 5 ماه. خدا رو شکر این دوگانه حسن حسین داریم.
چند سال فرزنددار نشده؟ 7-8 سال. در این مدت چیکار کرده؟
تبابت گرفتم ولی نشد. برای همین اینجا آمدیم.
در اینجا نه همه زنها را به طور سنئی باردار میکنند. اول مالیجه میکنند تا از راه طبیعی حامله شوند. اگر نتیجه نداد، اصول سنئی باردارکنی را استفاده میبرند.
ما اول تشخیص میکنیم و با نظر داشت نتیجه های تشخیص اصول مناسبی را انتخاب میکنیم و به بیماران کمک کند.
قیمت مالیجه هم با نظر داشت بیماری است. اصول های باردارکنی از 2 تا 5,000 دلار را تشکیل میدهد. شانس باردارشوی بیمار تقریباً به 38% میرسد.
متاسفانه مردم ما پول زیاد ندارند و ما همیشه وضع آنها را به نوبت میگیریم و گذشت میکنیم. اگر بردار کنی دو بار نتیجه نداد، ما فقط خرج دارو و لوازمات را میگیریم.
برای کاری برنامه زا اسلوگ سنتر زا اسلوگ ناشیخ ساتورنیکو ما از них не берем.
نه همه جفتوی بی فرزند در تاجیکستان پول معالجه در این شفاخانه را دارند، اما بنا به آمارها در تاجیکستان تقریبا 12% جفت ها مشکلی به فرزندی دارند. پایین آوردن قیمت باردارکنی سنی مشکل است، چون دارو و لوازمات را از خارج می آورند.
من حالا آمار آوردن نمی توانم، چون که متاسفانه بسیاری ها به سبب مشکلات گوناگون اجتماعی به ما مراجعه نمی کنند. آنهایی که پیش ما می آیند قبول میکنیم، هیچ گونه نگفتیم که دستمون نمی
رسد.
هرچند در شفاخانه دستشان به همه احتیاجمندان می رسد، ولی رهبریت نیت دارند در شهرهای بزرگ کشور شعبه باز کنند، چون که احتیاج به سفر و زندگی در دوشنبه از بین می رود و قیمت باردارکنی سنی پایین می آید و ممکن است شانسی احتیاجمندان کم بضاعت برای یافتن فرزند بیشتر شود.
برنامه امروز به پایان رسید. اخبار بیشتر در وبسایت azadi.org. خدا نگهبان شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در اخبار
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون به قزاده تقدیم میکنم. سخنگوی کرملین دمیتری پیسکوف گفت که روسیه حق دارد ذخیره‌های نظامی خود را در هر جای قلمروی کشورش مستقر کند. این اظهارات بعد از آن صدا داد که روسیه در جزیره قلمروش ولایت کالینینگراد در ساحل‌های بحری بالتیکا موشک‌های اسکندری خود را مستقر کرد. اظهارات پیسکوف روز 6 فوریه و یک روز بعد از آن صدا داد که پرزیدنت لیتوا دالیا گریباوسکایت خبر داد که در کالینینگراد سیستم موشکی اسکندر مستقر شده است. بعد از ملاقات با نیروهای ناتو در شهر مرکزی روکلای لیتوا، پرزیدنت این کشور گفت استقرار موشک‌ها نه تنها برای لیتوا بلکه برای نصف کشورهای اروپایی خطر ایجاد می‌کند. ولادیمیر شامانوف رئیس کمیته دفاع دومه دولتی روز 5 فوریه به خبرگزاری‌ها استقرار سیستم موشکی را در کالینینگراد تصدیق کرد. در گذشته پنتاگون مخالف استقرار موشک‌های میانه پرواز روسیه در خاک این کشور برآمد کرده، آن را خلاف سازش سال 1987 نامیده بود. مقامات نظامی آمریکا میگویند روسیه مخصوص این کار را میکند تا که به کشورهای عضو ناتو و همکارانش خطر ایجاد کند. در مجموع 32 ورزشگری روسیه از جمله برنده 6 مدال طلا ویکتور آن با دادگاه حکمی ورزشی شکایت کرده خواستند که قرار کمیته بین المللی المپی را در زمینه منع شرکت آنها در بازی‌های المپی بکار کند. قرار است عریضه این نفران در دادگاه حکمی ورزشی واقع در پاریس روز 7 فوریه بررسی شود. همه این ورزشگران از سنجش تکراری حتمی کمیته بین المللی المپی نگذشتند. این قرار است که بعد ماجرای سال 2014 مربوط به استفاده دوپینگ یا داروهای نیروبخش از جانب ورزشگران روس قبول شد. سال جاری هم ورزشگران روس به بازی‌های المپی پیونگچانگ کره جنوبی راه نیافتند. در اظهارات دادگاه گفته شد که ورزشگران شکایت کرده از دادگاه تقاضا کردند که حق آنها را برای شرکت در بازی‌های زمستانه المپی سال 2018 برقرار کند. در همین حال دنیس اوسوالد رئیس گروه تحقیقاتی کمیته بین‌المللی المپی در یک نشست خبری در پیونگچانگ کره جنوبی در واکنش به قرار سفید کردن 28 ورزشگر روس که روز 1 فوریه رخ داد چنین واکنش کرد.
دادگاه حکمی ورزشی 28 شکایت را پذیرفت و قرار ما را بیکار کرد. طور گفتم من حیرت زده شدم، چون که باور داشتم دلیل‌های ما قوی بودند و جوابگوی تحریم بودند. حتی اگر ما هر یک حادثه را جداگانه تحقیق کنیم، تحریم ما نسبت به 43 ورزشکار یک خل می شود.
کمیته بین المللی المپی دکبر سال 2017 دوباره تصمیم گرفت که ورزشکاران روس را از حق شرکت در المپیادا محروم کند و گفت سبب این در نقض بسیار کراته و بی‌سابقه مقررات مربوط به منع استعمال دوپینگ بوده است. کمیته بین المللی المپی به 169 ورزشکار روس اجازه داده است که زیر پرچم المپی نه پرچم کشور خود در بازی‌ها اشتراک کنند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی 7 افسر نیروهای افغانستان با شمول 2 جنرال را برای خنک نظری کسبی در جریان حمله اخیر به پایگاه نظامی کابل از مقامهایشان برکنار کرد. غنی روز 6 فوریه در توییترش نوشت که این 7 نفر تحت بازجویی قرار میگیرند. دستی کم 5 حملگر با شمول جنگیان مسلح و انتحاری روز 29 ژانویه به پایگاه نظامی حمله برده 11 نفر را کشتند و 16 سرباز دیگر را زخمی کردند. مسئولیت حمله به پایگاه نیروهای افغانستان را گروه تندروی دولت اسلامی به دوش گرفت. حکومت اشرف غنی که ایالات متحده آمریکا از آن پشتیبانی میکند در زمینه طلبهای بهتر کردن وضع امنیتی تحت فشار جامعه قرار دارد. یکچند حادثه اخیر توان طالبان و جنگیان دیش برای حمله به پایتخت افغانستان را به نمایش گذاشت. مخالفین در آذربایجان میگویند که آنها انتخابات ریاست جمهوری را بایکوت میکنند. در این باره شورای ملی نیروهای دموکراتی روز 6 فوریه خبر داد. روز گذشته پرزیدنت فعلی آذربایجان الهام علیف تاریخ برگزاری انتخابات پرزیدنتی را 11 اپریل تعیین کرد. در آغاز این معرکه با ماه اکتبر برنامه ریزی شده بود. مقامات میگویند برگزاری پیش از مهلت انتخابات با چاره‌بینی های مهمی دولتی و بین المللی ربط دارد که آخری سال در آذربایجان برگزار می شود. مخالفین این را تلاش پیشگیری از آمادگی بهترین نامزدها به انتخابات عنوان کردند. سال 2016 آذربایجان در یک نظرخواهی زید و نقیز قانون اساسی را تغییر داد و از جمله مهلت پرزیدنتی را از 5 تا 7 سال تمدید کرد. الهام علیف 15 سال باز به این کشور رهبری میکند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پ
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز پاجویدانه.
رحیمه 25 ساله ساکن شهر دوشنبه اینک 6 ماه است که بعد جدا شدن از شوهر با 2 فرزند در خانه پدرش به سر میبرد و میگوید مقصر اصلی از هم پاشیدن آیلش مناسبت بد والدان همسرش شده است. رحیمه میگوید که امید داشت بعد یک مدت زیستنش در خانه مادر شوهرش او را دوباره به خانه خود میبرد، ولی بجای خبر خوش نیم سال بعد تصمیمش این شد که آیله باید از هم پاشد.
همونقدر من یک گون چی ندی من مثال حوزی تو همین درجه آمدم که مثال من 8 ماه 9 ماه هست که من در خانه مادرم و یا یکون بر نامدن که روز جنگ ما اونها با مادرم گفتن که شما دخترتون را گرفته برید، ما می بیاییم و قطعی شما هم صحبت می شیم بعد مثال مسئله من حل میکنید. نه اومدم این من تو حوزی در خانه مادرم.
رحیمه یکی از 10,000 زنان است که سال 2017 خانه ویران شده است. مقامات تاجیک که درباره افزایش میزان طلاق ها در تاجیکستان خبر دادن میگویند نظر به سال 2016 در سال گذشته چنین حادثه 20% افزایش یافته است. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. رستم شاه مراد وزیر عدلیه تاجیکستان که در نشست مطبوعاتی خود روز 31 ژانویه درباره وضع عائله داری و طلاق ها هم گزارش داد گفت
بیکورشن کنی نکاح مسو 10100 بیکور کنی نکاح رو مو قط قید کردیم، نسبت به سال گذشته زیادتر است. سال گذشته این رقم 8861 نفر بود، از همین 10000 بیش از 10000 تقریبا 7095 با قرار سود. این معنی رو دارد که بحث بود بینیشون و فرزند های نابالغ داشتن، این بکار کردگی هستن. باقی مانده با روزگی دو جانب، یعنی که با روزگی دو جانب اگر بحث نباشد مقامات ثبت اسناد ولایت شهروندی بکار میکنن.
سال 2016 در کشور در مجموع بیش از 8800 موردی از هم پاشیدن آیله ها ثبت شده است، اما برخی سازمان های جمعیتی که در مسائل آیله و مشکلات خانداری کار میکنن میگویند در اصل بالاروی موارد های از هم پاشی آیله تنها یک تغییرات آماری است. یک فعال جمعیتی که نخواست نامش افشا شود گفت با سازمان آنها زنان و مردان زیاد مراجعت کرده شکایت نمودند که بعد سال آیله اعلان شدن سال 2015 بسیار ساختارهای سکس یا اداره های عقد نکاح نمیخواستند مراجعت جفت های خانه ویران شده را برای قید طلاق آنها قبول کنند تا که آمار و نشاندادهای سال آیله منفی ارزیابی نشود. در نتیجه بسیار این جفت ها تنها سال 2015 2016 و 2017 توانستند طلاق خود را قانونی کنند، اما مسئولان اداره عقد نکاح پایتخت از شرح این مسئله خودداری کردند. ولی با این وجود فعالان از همپاشی آیله ها را یک پدیده نگران کننده می نامند و می گویند همه گونه بدبختی در آیله های تاجیک باید جدی گرفته شود. مسئولین سازمان غمخور می گویند علاوه به مشکلات زیاد در جامعه تاجیکستان، مهاجرت کاری مردان به روسیه یک سبب خیلی جدی خانه‌ویرانی های جوانان شده است. دوری زن و شوهر جوان، یعنی در مهاجرت قرار داشتن شوهر، باعث بی‌مهر شدن همسران و بدبخت شدن فرزندان می شود. مسئولان این شرکت می گویند تنها در یک روز، یعنی 5 فوریه، 15 زن جوان به آنها برای بیکار کردن عقد نکاح و گرفتن الیمنت کودک مراجعه کردند. مدینه نظاموا، یک مسئول سازمان غمخور، میگوید اخیراً با کمک این سازمان زنی که در چشم فرزندانش پیوسته لطقو میشد توانست از شوهرش طلاق و حق گرفتن الیمنت را هم پیدا کند. سازمان های جمعیتی میگویند که تغییرات در ارزش های اخلاقی جامعه، بیشتر شدن طلبات به پول و مال، مشکل دریافت سرپناه باعث از بین رفتن احساسات مهم انسانی و مثل مهر و محبت و صمیمیت در روابط همسران میشود.
Hey, hori be mehru wafo, omano az man judo na yo, na yo. Gufti bas harfi khato, bas digar afsan na ho na yo. Nagu, 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 bas harfi mawba man Nagu, 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 yore dar shakhsi man Boz na yo, na yo, dar khobu yodi man Boz na yo, na yo, yodi barbodi man Boz na yo, na yo, dar khobu yodi man Boz na yo, na yo, yodi barbodi man Ayo, na yo, bakush man
مسئولین بانک ملی در ولایت سغد گفتند که تغییرات در سطح رهبریت بانک اسخطه و تشکیلات قرضدهی ایمان اینترنشنال با تفصیح نمایندگی منطقوی بانک ملی صورت گرفته است. جزئیات بیشتر این مطلب را من معصوم محمد رجب ارائه می کنم. رهبری بانک اسخطر را تا چند قبل خورشید ناصیروف و تشکیلات خردی قرضی ایمان اینترنشنال را گلبهار محکمه و بردوش داشتند. حالا زمام رهبری بانک اسخطر به دست اکبر نظروف و ایمان اینترنشنال و زاکر عبدالرشیدوف کارمند سابقه‌دار و عضو شورای ناظران این نهادهای مالی گذشته است. این تغییرات تا کنون رسمن اعلان نگردیده بحثهای را به دنبال داشت که مجبوری و زیری فشار جریان گرفته است. نوروز ولیف رهبری نمایندگی منطقوی بانک ملی در ولایت سوخت در نشست خبریش گفت که رهبران بانک اسخطر و سازمان قرضدهی ایمان اینترنشنال نه با راه اجباری بلکه تنها با توصیه بانک ملی عوض کرده شدند. ولی به قول جناب ولیف این تصمیم در حال گرفته شد که چند سنجش در فعالیت این نهادهای مالی کمبودها را در پهلوهای گوناگون فعالیتشان آشکار کرد. او گفت
فعالیت اینا به خیلی محدودیت نیست، یعنی خیلی پرابلم ندارد. بانک ملی همه طرف دستگیر میتوند، من همه طلباتشون پول نقدی که صورت چی میتوند و دقیقه همه شما میرسونم که امروز بانک اسخطر یکی از بانکوی اساسی نظام سازی ولایت به حساب میرود.
بنا به معلومات نمایندگی بانک ملی در خوجند نزدیک 60% انتقال مبلغها توسط بانک اسخطر صورت میگیرد و حدود 40% قرضهای مشتریان و همین قدر پسندازهای ساکنان نیست به اسخطر تعلق دارد. جناب ولیف ولی به دلیل حفظ سر بانکی از کمبودهای فعالیت بانکی اسخطر و تشکیلات قرضی ایمان اینترنشنال عمومی صحبت کرد. او گفت از جمله این بانک ها در انتقال مبلغ و کمبودی های جدی راه دادند. همچنین 7 حالت تصرف مبلغ و مال و ملک بانک اسخطر آشکار گردیده است. کارمندان دو مرکز خدمت رسانی ایمان اینترنشنال